ما ارباب و استراتژی بخش پنجم. پیش از آغاز متن پنجم فکر کنم یک نکته رو که شاید مربوط مستقیما مربوط به مبحث ما نباشه، نظرمو یک بار دیگه بیان بکنم. تنگه هرمز بخشی از ایرانه، تا اونجایی که مرزهای دریایی شناخته شده توسط قوانین بین المللی اجازه میده. این مبحث، این موضوع نباید با ضدیت ما، با دشمنی ما با جمهوری اسلامی یکی دونسته بشه، همونطور که بخشی از اربند رود به تمامیت ارضی ایران متصل بود، همونطور که وقتی که صدام حسین بخشی از ایران خرم شهر رو گرفت باید از اون بخش از ایران خارج می شد. تنگه هرمز هیچ فرقی با اون نداره. اینی که جمهوری اسلامی برای بقای خودش از این ابزار داره استفاده میکنه دلیل نمیشه که ما این واقعیت رو که تنگه هرمز بخشی از تمامیت ارضی ایرانه رو فراموش کنیم و دربارش حرف نزنیم. بگذاریم بزرگترها صحبت کنند، بگذاریم که ارباب تصمیم بگیره. این یک مقوله نیست که کسی در رابطهش تصمیم بگیره. مرزهای جغرافیایی ایران شناخته شده است و چون بخشی از اقتصاد بین الملل وابسته به تنگه هرمز، دلیل بر این نمیشه که ما ناخواسته ببخشیم این بخش از ایرانو تا ثابت بکنیم که حتما مخالف رژیم هستیم، که موضع ما مخالف موضع رژیمه. موضع رژیم هر چیزی که باشه از جایگاه فاشیستی خودشه، همونطور که از جنگ حمایت میکنه خواهان جنگه و نیروهای مترقی و رادیکال خواهان صلحند. هر چیزی که مخالف موضع رژیم باشه لزوماً انقلابی رادیکال و مثبت نیست. رژیم موافق جنگه، نیروی رادیکال و مترقی موافق صلحه، در تضاد با اون چیزی که رژیم میخواد. رژیم ادعا میکنه که بخشی از تنگه هرمز، تا اونجا که مرزهای دریایی اجازه میده، بخشی از مرزها و تمامیت ارضی ایرانه. در مخالفت با رژیم ایران، جمهوری اسلامی، نمیتونیم بگیم نه اینطور نیست، چون اینطور هست. مواظب موضع‌گیری های خودمون باشیم لطفاً، و یا بهتره بگم مواظب موضع نگرفتن خودمون باشیم لطفاً. سکوت علامت رضاست. وقتی که دست میندازن روی قسمتی از خاک ایران، اگر ساکت باشیم یعنی رضایت دادیم. نمیتونیم ببخشیم. اون کاری که محمد رضا پهلوی کرد، بحرین رو دو دستی تقدیم کرد، نمیتونیم بکنیم. در ایمیلی از این پرسیده شده که چرا واژه ارباب رو استفاده می‌کنم. در شمال شهر ادینبرو، کرکتلی، یک انسانی به دنیا اومد که بعدها با نوشتن یک کتاب به اسم ثروت ملت‌ها
شهرت جهانی پیدا کرد. این شخص آدم اسمیت. آدم اسمیت استدلالی رو که در رابطه با اقتصاد میاره اینی که اگه بازار آزاد وجود داشته باشه، عرضه و تقاضا وجود داشته باشه و مردم آدم ها به دنبال منافع شخصی خودشون باشن، به مرور زمان این عرض و تقاضا در اون بازار آزاد میتونه منافع جامعه رو تامین کنه. آدم اسمیت معمار اصلی سیاست حکومت هاست. حتی الان با اینکه وی در قرن 18 به دنیا آمد، 1776 کتاب ثروت ملت ها رو نوشت، ولی هنوز از زمان مارکس که به اون رجوع میکنه و نگاه علمیشو قابل احترام میدونه، از اون زمان تا الان بیشتر حکومت ها پایه های اقتصادیشونو بر مبنای فکری آدم اسمیت میچینن. ایشون میگن اربابان انسان اونایین، کساییین که همه چیزو برای خودشون میخوان و برای دیگران هیچ حقی قائل نیستن. از همون زمان به بعد خیلی از روشنفکران و اندیشمندان که به صحنه سیاست وارد شدند، برای اینکه از شدت این گفته آدم اسمیت بکاهن، مبحث عدالت در دموکراسی رو پیش میکشن. عدالت در دموکراسی یعنی به یک صورتی خفه کردن صدای اکثریت جامعه که منافع ویژه‌ای ندارن، که زورشون کمتره، ذرشون کمتره. این اعتدال در دموکراسی یک مبحثی نیستش که فقط شامل خلقهای ستم دیده بشه. حتی در کشورهای صنعتی و متمول، توده ها که هر لحظه امکان داره علیه نظام حاکم قیام بکنن، از نگاه این و از این چارچوب همون خلق ستم دیده خواهند بود و به کمک زورمداران، به کمک و همکاری یک عده حقوقدان، تعدادی صاحبان بانک چه در مرکز لندن و یا مونیخ یا زوریخ یا وول استریت، سیاست ها رو اداره میکنه و به زبون اونا از دل این بازار آزاد، یعنی همین کنترل جوامع توسط حقوقدانان و بانکداران، واژه دموکراسی بر سر زبون ها افتاده. این دموکراسی با اون چیزی که در زبون یونانی میاد، یعنی حکومت مردم بر مردم، خیلی فرق داره. در این چارچوب ذهنی قدرت باید در دستان اغنیا و افراد با کفایت باشه و نه اون کسانی که مترقی و روشن فکر و صلح دوستن. این تفکر برآمده از تفکر ذهنی اوتوپیه. همچنین پرسیده شده که وقتی شریک فدای خلق اشرف دهقانی از روشن فکران متعهد اسم میبره، منظورش کدومه؟ آیا اونا این که به دنبال عدالت، صلح و سایر دغدغه‌های انسانی هستن، رسالتشون اینه، و یا اونایی که افرادی تکنوکرات و سیاست محورن و به جای بدگویی از قدرت حاکم یا یک سازمان حاکم در خدمت رهبری و نهادهای مستقر در جامعه فعالیت میکنن، چون قدرت حکومت از اونجایی که به دنبال تصاحب و قدرت، همیشه روشنفکرانی رو که علیه حکومت حرف نمیزنن، علیه نظام حاکم حرف نمیزنن، علیه اون سازمان به خصوص حرف نمیزنن، به اونا میگن متعهد. به طور مثال اگر مثلا از جایگاه آمریکایی، سیاستمدار آمریکایی، بخوایم به سیاستمداران یا روشنفکران در اصل در روسیه نگاه کنیم، در چین نگاه کنیم، اونهایی که اون روشنفکرانی که علیه حکومت دارن صحبت میکنن، به نظر سیاستمدار آمریکایی اون روشنفکر متعهده. ولی اگر یک روشنفکری در روسیه یا در چین بیاد علیه سیاست‌های حاکم بر آمریکا حرف بزنه، اون نه تنها روشنفکر نیست، بلکه کسی که خودشو به حکومت روسیه و چین و غیره فروخته. و در نتیجه واژه‌هایی مثل دگراندیش به صورت گزینشی استفاده میشه. در رابطه با روشنفکر و روشنفکر متعهد، بهار 1377، یعنی تقریبا 28 سال پیش، در آزادی شماره 13 مطلبی نوشتم با عنوان بحث روز: قلم سرخ، زبان سرخ، خط سرخ. در اینجا چند پاراگرافشو میخونم. روشنفکر محتاجه که بیندیشه و نتیجه اندیشیدنش رو با دیگران سهیم بشه، وگرنه روشنفکر نیست. شاید بتوان در این نقطه تفاوت مبارز و روشنفکر در مفهوم عام اون رو تشخیص داد. یک مبارز متعلق به خودش نیست، رهنمودش از آرمانش سرچشمه میگیره و راندمان کارش در تشکیلات و سازمانی مشخص متجلی میشه. حالان که روشنفکر یک فرده، یک انسان وابسته به اندیشه و تجارب برخواسته از اندیششه، به کسی تعلق نداره، به خودش هم متعلق نیست. تعلق وی به اندیشیدنه، رهبرش اندیشه و راندمانش کانکاشه. مبارز تأکید داره که هر کلامی سیاست مگر آنکه در راستای اهداف مشخص سیاسی از زبان و قلم جاری بشه. و نتیجه میگیره که روشنفکر باید متعهد باشه. روشنفکر به معانی واژه‌ها میپردازه و میپرسه تعهد از دیدگاه چه کسی؟ معیار و محک چیه؟ جواب مبارز به این سوال روشن و قاطعه: رهبری، ایدئولوژی، تشکیلات و همه و همه اینها برای خلق، برای رهایی خلق. ولی روشنفکر به این سادگی به جواب نمیرسه. به نظر وی این گونه فرمول کردن نمایی از خودمحوریه، انعطاف نداره، ترس آفرینه، ترس از فردا، ترس از تکرار تاریخ، ترس از نیایش تک‌محوری و تک‌خواهی، و مهمتر از همه ترس از بیگانه شدن با اندیشیدن، بیگانه شدن و بیگانه شدن تدریجی با آزادی بیان.
از طرف دیگه همین اندیشیدنه که به شناخت ظالمان عمامه به سر که آزادی رو در بند کشیده با آزادی ستانان را سر بریدن. گاهی نیز روشن فکر رو متقاعد میکنه که خود رو به منطق مبارز تسلیم کنه. میپذیره که نباید هر مطلبی رو بیان کنه. سرانجام پایبند میشه. کلام خودش رو سیاه توصیف میکنه و قلم سرخ رو بر کلام میکشه تا که زبان سرخ سر سبز مبارز رو برباد نده. میشه یک روشنفکر متعهد به یک تشکیلات سیاسی. ولی تمامی روشنفکران تعهد رو در این چارچوب ندیده و نمیپذیرن. اونا خودشون رو به اندیشیدن متعهد میدونن. آزادی اندیشه رو بالاتر از هر هدف دیگه‌ای قرار میدن و به هر گونه قل و زنجیری اعتراض میکنن. مبارز اینا رو روشنفکران نم کشیده میخونه و روشنفکر اونا رو متعصب و تکبعدی و عاقبت از هم جدا میشن و مبدل میشن به دو قطب خودمحور، حالان که باید به هم نزدیک میشدن. هر دو فراموش میکنن که آزادی نقطه اشتراکشونه و نقطه تمایز اونا روش مبارزه است. هیچ کدام موقعیت فکری دیگری رو درک نمی کنن. تعصب محور میشه. مبارز فراموش میکنه که در روز نخست این آزادی اندیشه بود که وی رو به مبارزه طلبید و از او مبارزه خلق ساخت. وی ناخواسته فراموش میکنه که نهادن قل و زنجیر بر آزادی بیان، آزادی فکر و آزادی عمل همون نتیجه رو به بار خواهد آورد که علیه اون به مبارزه برخاست. از طرف دیگه روشن فکر فراموش میکنه که تفکر بدون تحرک به صرف اندیشیدن زیباترین برگاه رو به باطلاق تبدیل میکنه و اگر اندیشیدن نتیجه‌ای برای انسان‌ها نداشته باشه، تفاوتی بین انسان و کتابخانه بیروح و سنگی نیست. برتلت برشت پیرامون سیاست و هنر یک مطلبی رو میگه که در نبرد خلق شماره 153 منتشر شده. میگه که زمانی که انسانیت به ویرانی کشیده میشه دیگه هنری وجود نخواهد داشت. جملات زیبا را کنار هم چیدن هنر نیست. چگونه میتواند هنر بر انسانها تأثیر بذاره هنگامی که خود از سرنوشت آنان برانگیخته نشود؟ زمانی که من خود بی هیچ عاطفه‌ای با رنج انسانها برخورد کنم، چگونه قلب آنها قادر خواهد بود نوشته‌های مرا در خود جای دهد؟ و اگر من برای یافتن راهی به منظور رهایی آنها از محنتشان تلاش نبرزم، چگونه می‌توانند راهی به سوی نوشته‌هایم بیابند؟ انسانیت میبایست برای آنکه نابود نشود جامعه رزم بتن کند. این مطلبی که من در آزادی نوشتم مطلب بسیار طولانیه و من به همینجا ختمش میکنم. ولی بد فکری نیست به این مسئله از یک دیدگاه دیگه هم نگاه کنیم. سال 2008 بود که وزارت امور خارجه آمریکا اسم نلسون ماندلا را از فهرست رسمی تا
تروریست های وزارت امور خارجه بیرون کرد. یک سال قبلش بنابر گزارش پنتاگون، نلسون ماندلا رهبر جنایتکار یکی از بدنامترین گروه های تروریستی جهان شناخته می شد. رونالد ریگان رئیس جمهور وقت به همین دلیل از آپارتاید در آفریقای جنوبی حمایت می کرد و این حمایت اون نزدیک به مرگ بیش از 1 میلیون آدم شد، انسان شد. اونچه که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد بنابر تعاریف موجود فقط در آفریقای جنوبی نبود که اتفاق افتاد، در جاهای دیگه، در کشورهای دیگه هم به همین شکل ادامه داشت. ریگان به نلسون ماندلا و سازمان‌های مشابه میگفت طاعون دنیای مدرن، و جورج شولز وزیر امور خارجه‌اش قرار داشت که آمریکا با بازگشت به بربریت در عصر مدرن مبارزه کنه. خب می‌دونیم که آفریقا چند تا کشور توشه و چه اتفاقاتی در اونجا داره میفته و میفتاد، و همینطور میدونیم که در آمریکای لاتین چه خبر بود و چگونه دولت ها به کشت و کشتار و زندانی و شکنجه ادامه میدادن و آمریکا کلن به روش نمی آورد که چه خبره. همونطور که گفتم در تعریف متعهد و روشنفکر متعهد باید گوینده اون واژه رو اول بررسی کنیم. از دیدگاه یه آمریکایی، همین که به شوروی سابق بشه نقد کرد، همین که آندره ساخاروف بیاد صحبتی بکنه علیه شوروی، و یا مثلا شیرین عبادی بیاد یه حرفی بزنه علیه کشتار و اسارت، این برای آمریکا کفایت میکنه. مهم نیست که پشت این قضیه چی نهفته است. اون چیزی که امروز ما در آمریکا میبینیم که ترامپ مثلا داره پیاده میکنه حرف جدیدی نیست. قبلا جان اف کندی در سال 1962 به اون پرداخت و اون گونه که گفته شد دکترین امنیت ملی بر این مبحث سوار شده بود که ارتش‌های کشورهای آمریکای لاتین که تحت سلطه آمریکا بودن باید تبدیل بشن به سپاه ضد شورش، یعنی ارتش به جای این که وظیفه‌اش این باشه که از مرزهای کشورش دفاع کنه، عنوان ابزاری برای سرکوب مردم کشورش به کار گرفته شد و بنابر این تغییر به اونها میگفتن ارباب ملت، و این دشمنی با مردم کشور خودت در برزیل، آرژانتین، اوروگوئه، کولومبیا نه تنها تکرار شد بلکه دائمی و به صورت یک آموزه امنیتی برای ارتش بود تا بتونن با فعالان اجتماعی، کارگری، اعضای اتحادیه‌ها، سندیکاها و
یعنی مردی که مخالف دولتن، به هر دلیلی مخالف دولتن و یا اسمشون در رابطه که کمونیست افراطیان، ارتش کارش این بود که با اونا مقابله بکنه، اونا رو سرکوب بکنه. چیزی که ما در دوران محمد رضا شاه به وضوح می دیدیم که تکرار میشه. خب به سال اول برگردیم. اگر اون حرفی که ادم سمیث زد که اربابان اون کسایی هم، اربابای انسان، اون کسایی هم که همه چی رو برای خودشون میخوان و برای دیگران بقیه، همه کسایی که وجود دارن میخوان هیچی نداشته باشن، اون وقتی که ما به یک جنگ یک طرفه طبقاتی وارد میشیم. اگر یادمون باشه در بخش اول وقتی که صحبت سر این بود که با ارباب چه کار کنیم، بین حداقل نکته رسیدیم که هر کار بکنیم زورمون بهشون نمیرسه. یک نظمی در جهان به وجود آوردن، بهش میگن نظم نوین، گلوبالایزیشن، هر چیزی که اسمشو هر روز هر چند وقت یک بار عوض میکنن، در این نظم اونها به دنبال اینن که حد اکثر قدرت رو داشته باشن، کنترل رو داشته باشن و همیشه به دنبال اینن که این حد اکثر قدرت کنترل افزایش پیدا بکنه، یعنی در یک مسیری نیفته که کم بشه به مرور زمان. شاید بهترین مثال همین کاریه که ترامپ داره میکنه. مگا آمریکا در ارجحیت قرار بگیره، یعنی اینکه به این نتیجه رسیدن که پس از خیزش خلقهای ستم دیده اینجا و اونجا، مطرح نیست کجا و مطرح نیستش که چقدر موفق بودن، ولی همینی که رسیدن به این نتیجه خلقهای ستم دیده که میتونن بلند بشن و تغییراتی رو ایجاد بکنن و ارباب رو یک قدم به عقب بنشونن، یعنی به زبون دیگه قدرت ارباب رو به افزایش نیست بلکه رو به افوله، در اینجاست که یک مرتبه توری مقاب وجود میاد. نه 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 نشد، باید آمریکا، باید قدرت‌های برجسته در جهان همیشه در بالا قرار بگیرن و قدرتشون فزونی پیدا بکنه و برای رسیدن به اون نقطه، یعنی حد اکثر قدرت و مسیری که همیشه رو به افزایشه، برای رسیدن به همچی استاتسی، اون قدرت جهانی، اون کسی که میخواد اون بالا قرار بگیره، اون ارباب به بی‌رحم‌ترین نقطه شخصیت و ویژگی خودش میرسه. به طور مثال اگر الان توجه بکنیم میبینیم که آمریکا چنگ و دندان داره به اروپا نشون میده. رفیق شفیقش بریتانیا رو به مضحکه گرفته. یا مثلا وقتی که فکر کنم 2003 جورج بوش به عراق حمله کرد، از یار همیشگیش ترکیه، عضوی در ناتو، خواست که بهش کمک کنه. مردم ترکیه با این اقدام مخالف بودند و در نتیجه ترکیه سرباز زد و حمایت نکرد و دخالت نکرد. چیزی نگذشت که سیاستمداران در وزارت خارجه آمریکا نه تنها شروع کردن به
انتقاد و سرزنش دولت ترکیه، بلکه نیروهای نظامی ترکیه رو که تا حد زیادی وابسته به آمریکاست تأخیر کردن و از دولت ترکیه خواستن که رسما معذرت بخواد. همون کاری که امروز ترامپ سر کیر استارمر در آورد تا به اون حد که آخر عاقبت استعفا داد از مقام نخست وزیری در دولت بریتانیا. اونقدر مسخره کرد که ازدامه رو و اونقدر سیاست های دولت حزب کارگر رو به مسخره گرفت و در سطح بین الملل نقد کرد که بالاخره آقای نخست وزیر که با حکم و رأی مردم به مقام نخست وزیری رسیده بود، از مقام نخست وزیری به خاطر انتقادات دولتی خارجی از پست خودش استعفا داد. یا به زبون دیگه، دموکراسی اونطور که ما فکر میکنیم هست نیست. پس ارباب در این مقطع مبحث آمریکا برای خودش 4 حیات خلوت در نظر گرفته. یکی آمریکای لاتین که بنا به اون چیزی که مونرو آورده جلو اصلا قابل مماشات نیست. اصلا در رابطه با آمریکای لاتین ایالات متحده با کسی شوخی نداره. حتما باید تحت کنترل ایالات متحده آمریکا باشه. حیات خلوت دیگه ای که داره یا فکر میکنه داره در اقیانوس آرامه و فکر میکنه که هرچند که روز به روز که میگذره این تفکر داره یواش یواش کمرنگ میشه، ولی فکر میکنه که با توجه به همکاری تایوان میتونه در اون منطقه کنترل اقیانوس آرامو در دست داشته باشه. با توجه به این که تا 1-2 پیش با توجه به این که بیشتر بودجه و خرج ناتو رو آمریکا تقبل میکنه، من غیر مستقیم بر این باوره که کنترل بر تبعات سیاست ها در اروپا رو در دست داره. برای همینه که وقتی که ترامپ به سر قدرت میرسه میخواد گرینلند، فنلاند، همه اینا بخشی از آمریکا بشن، ایالت هایی از آمریکا بشن. و بالاخره حیات خلوت دیگه‌ای که با توجه به توان نظامی دریایی که در غرب آسیا داره و نیروی نیابتی به اسم اسرائیل که در اونجا دائما تغذیه میشه، بر این باوره که خاورمیانه یا غرب آسیا لقمه چربیه که بالاخره حق اونه. این سفره هر کسی میخواد ازش تناول بکنه بکنه، ولی اون لقمه های چرب مال ایشونه. اینها نگاه اربابگونه است. خب اون طرف معادله پلهای ستم دیدن. به نظر آمریکا اون طرف معادله رعیته. برای همینه که به عربستان سعودی به نگاه گاو شیرده نگاه میکنه. برای همینه که به اسرائیل میگه ترامپ میگه که اگر آمریکا نبود یک دقیقه هم نمیتونستی به حیاتت ادامه بدی. برای همینه که اتفاقی که بعد از جنگ دوم و سوم در ایران رخ داد، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در خرداد و دوباره در اسفند ماه، بیانگر اینی که خب اینجا حیات خلوت منه و من میتونم هر کاری که دلم میخواد بکنم. داستان اینطوری براش خونده شد که با این یک کاسه ماستی که در دست داری و این دریایی که جلوته به اسم ایران، چه دوغی میتونی درست کنی. خب واقعیت چیز دیگه‌ای بود. جنگی که در ایران اتفاق افتاد بین ارباب و رعیت بود، ولی با این تفاوت که این طرف معادله جمهوری اسلامی به همون فاشیستی و وحشی گری بود که فاشیسم صهیونی، که فاشیسم مگا. یعنی جنگی که ما در ایران به اسم جنگ ایران یا جنگ علیه ایران داریم، در اصل جنگ بین سه دولت یا سه تفکر مذهبی فاشیسم: اسلامیش، یهودیش و مسیحی صهیونیش. چومسکی میگه که روشنفکران به طور کلی انسان‌های برگزیده‌ای هستند، به همین جهت فرصت‌های بیشتری دارند و چون نسبت به دیگران فرصت‌های بهتر و بیشتری دارند، مسئولیت بیشتری هم بر دوش آنهاست و هر کس اعم از روشنفکر و غیر روشنفکر در برابر خود انتخابایی داره و میتونه راه خودشو برگزینه. علی شریعتی در نیایشش میگه خدایا آتش مقدس شک را آنچنان در من بیفروز تا همه یقینهایی را که در من نقش کردند بسوزد، و آنگاه از پس توده این خاکستر لبخند مهر آورد بر لبهای صبح یقینی شسته از غبار طلوع کند. علی نظر هستم، 21 تیر 1405 برابر با 12 ژوئیه 2026، پایان بخش پنجم.